سلام و خسته نباشید با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در سال 2024 بیش از 500 کودک در انفجار ماین‌ها و مهمات باقی مانده از جنگ‌ها کشته و یا زخمی شدند. بخش افغانستان یونیسف امروز یکشنبه 16 جدی در صفحه ایکس خود توییتر سابق از این موضوع خبر داده، اما مشخص نساخته که چه تعداد از این کودکان کشته و چه تعدادشان زخمی شدند. این اداره ملل متحد افزوده که در سال 2024 به حدود 3 میلیون کودک و مراقبت کنندگان آنان در باره خطرات مهمات انفجاری از جمله نحوه شناسایی، اجتناب و گزارش دادن آنها آموزش داده است. این در حال است که اخیراً برخی مؤسسه های ماین‌پاکی در افغانستان از کاهش بودجه در این بخش و احتمال افزایش تلفات انفجار ماین‌ها و مهمات بجامانده از جنگ‌ها در سال جاری میلادی نگرانی کردند. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد بار دیگر درباره محدودیت‌های جاری بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. امینه محمد، معاون این سازمان، روز شنبه در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان زیر حملات مداوم قرار دارد. او افزوده که محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان امسال افزایش یافته و آنان را از زندگی با عزت محروم کرده است. این مقام ارشد ملل متحد گفته که برای دفاع از حقوق زنان در چارچوب اسلام متحد میماند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت های زیاد را بر زنان و دختران از جمله در بخش های آموزشی، تحصیلی و کار آنان وضع کردند. بر اساس دستور اخیر طالبان، انستیتوت های طبی نیز برای دختران در ماه قوس امسال در افغانستان بسته شدند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که به دلیل برفباری سنگین شاهراه سالنگ برای همه وسایط هنوز بسته است و برف پاکی ادامه دارد. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، امروز یکشنبه 16 جدی در صفحه ایکس خود توییتر سابق از این موضوع خبر داده است. او دیشب در پست دیگر در صفحه ایکس خود گفته بود که ضخامت برف در برخی مناطق سالنگ جنوبی به 2 متر و 30 سانتی و در سالنگ شمالی تقریبا به 3 متر میرسد. او از مسافران و رانندگان خواسته است که توصیه های لازم را در نظر بگیرند و از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته که مردم هنگام سفر تجهیزات زمستانی با خود داشته باشند. برفباری و یخبندان سبب لغو 120 پرواز در میدان هوایی فرانکفورت جرمنی شد. خبرگزاری فرانسه با نقل از مسئولان میدان هوایی فراپورت فرانکفورت گزارش داده که از میان 1090 پرواز برنامه ریزی شده برای یک شنبه 120 پرواز به دلیل برفباری، باران و یخبندان لغو شده است. آنان گفتند که ظرفیت میدان هوایی محدود است و ساحه دید کاهش یافته و باندهای پرواز باید پاکسازی شوند. بر میدان هوایی فراپورت جرمنی پیش از این از لغو احتمالی پروازها به دلیل شرایط جوی هشدار داده بود. بر اساس آمار وزارت صحت غزه، در کنترل حماس شمار کشته شدگان فلسطینی در جنگ غزه به 45805 تن رسیده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت صحت غزه امروز یکشنبه 16 جدی اعلام کرد که شمار زخمیان این جنگ هم به 109064 تن رسیده است. به گفته این وزارت، تنها در 24 ساعت گذشته در نتیجه حملات اسرائیل 88 فلسطینی کشته و 208 فلسطینی دیگر زخمی شدند. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که حماس در 7 اکتبر سال 2023 به اسرائیل حمله کرد، دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. این در حال است که مذاکرات در دوحه به منظور برقراری آتش بس و آزادی گروگان ها جمعه گذشته از سر گرفته شده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت، نیروهای امنیتی پاکستان در پایتخت این کشور اسلام آباد در 4 روز گذشته حدود 200 مهاجر افغان را بازداشت کردند. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد میگوید که تنها امروز بیش از 50 مهاجر افغان بازداشت شدند. چرا مشکل مهاجرین افغان تا هنوز حل نشده است؟
اگر اینی می تفکیک صورت بگیره که مهاجری که بعد از 2015 اگر 2021 آمده از مهاجری قبلی تفکیک شده، شکی نیست که مشکل حل میشه و مشکل رای حل داره.
شماری از باشنده های ولایات مختلف افغانستان ادعا می کنند که به دلیل سانسور رسانه ها از سوی طالبان برای آگاهی از موضوعات خبری و رویدادهای مربوط به افغانستان بیشتر رسانه های آنلاین و شبکه های اجتماعی را تعقیب می کنند.
رسانه های افغانستان کاملا سانسور شده، اصلا کس جرأت نداره که از طریق رسانه ها عمومی یک حقایق بیان کنه.
در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که هیئت حکومت جدید سوریه برای دیدار و گفتگو با مقام‌های قطری به دوحه رفته است. اظهارات امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد مبنی بر تعهد برای دفاع از حقوق زنان افغان در چارچوب اسلام، با واکنش تعدادی از زنان افغان روبرو شده است.
سرنوشت زنان و دختران افغانستان نباید قربانی دیپلماسی و مصلحت‌گرایی بشه و هیچ نوع سازش و توافقی در برابر حقوق بنیادین نیمی از جمعیت افغانستان قرار بگیرد.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. نیروهای امنیتی پاکستان در پایتخت این کشور اسلام آباد در 4 روز گذشته حدود 200 مهاجر افغان را بازداشت کردند. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد ادعا کرده که تنها امروز بیش از 50 مهاجر افغان بازداشت شدند. با این حال دولت پاکستان تا کنون در مورد این بازداشت‌ها اظهار نظر نکرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
عملیات جستجوی نیروهای امنیتی پاکستان در اسلام آباد علیه مهاجران افغان روز یکشنبه 5 جنوری نیز ادامه یافت. به گفته شورای مهاجران افغان در این شهر تنها در همین روز بیش از 50 مهاجر افغان بازداشت شدند. هرچند آمار دقیقی در مورد شمار مهاجران بازداشت شده در دست نیست، اما شورای مهاجران افغان در اسلام آباد میگوید که در 4 روز گذشته حدود 200 مهاجر افغان توسط نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شدند. میوند عالمی افغان رئیس این شورا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما د معلومات له مخې نه څومره ځم معلومات لرمه د 13-14-15 ورځو
بر اساس معلومات من در 4 یا 5 روز گذشته حدود 180 تا 200 افغان توسط پلیس بازداشت شدند. تنها امروز یک شنبه بین 40 تا 50 نفر بازداشت شدند. بازداشت شده های امروز کمی متفاوت بود، زیرا در برخی مناطق زنان نیز بازداشت و منتقل شدند.
با این حال هیچ یک از نهادهای دولتی پاکستان تاکنون در مورد این بازداشت ها اظهار نظر نکرده است. مهاجران افغان مقیم اسلام آباد نیز این وضعیت را تایید می کنند. عتیق الله یکی از این مهاجران بر رادیو آزادی گفت:
اسلام آباد یو سیگم د نوی کار شروع کی دو سره سم
باغ سال نو پلیس پاکستان عملیات خود را شروع کردن. هر کسی که اسناد ندارن یا حتی اگر اسناد داشته باشد او را به زندان می برند. هدف اصلی آنها فقط گرفتن پول است. رفتارشان بسیار بد است و هیچ رحم ندارند. زنان و کودکان را با گریه از خانه ها بیرون می کشند و به خودروها می برند و حرف هیچ کس گوش نمی دهند. ظلم بزرگی در حال رخ دادن است و بسیاری را بازداشت کردند.
هیچ خبری تا وقت ندی وی ظلم روان کرده.
همزمان در شبکه های اجتماعی تصاویر و ویدیوهای متعدد دست به دست می شوند که نشان می دهد تعداد زیاد از نیروهای امنیتی پاکستان در مناطق افغان نشین اسلام آباد مستقر شدند. در برخی از این ویدیوها دیده می شود که نیروهای پاکستانی با پناهجویان افغان برخورد نادرست می کنند. یکی از پناهجویان افغان از منطقه بارکوه اسلام آباد که توسط نیروهای پاکستان بازداشت شده است، با انتشار یک ویدیو کوتاه از داخل زندان خواستار شنیدن صدای افغان ها شده است.
تانی پلیس هسته میجه دیگه افغان هم هست. این وضعیت ما مهاجرین افغان در پاکستان اسلام آباد است. ما نمیفهمیم که ما چی گناهی کردیم و چی مخصری چی گناهی هستیم که ما پدرنجه در افغانستان هم تحمل میکنیم، در پاکستان هم تحمل میکنیم. اگر ما از اینجا به افغانستان برگردانده شویم، جان بسیاری از افغانهای اینجا در خطر است. از تمام کسایی که ویدیو ما را تماشا میکنند خواهش میکنم که ویدیوها را دست به دست کنند تا به رسانه ها و به جهانیان برسد.
محسن داور، نماینده پیشین مجلس ملی پاکستان و رهبر حزب جمهوری ملی آن کشور، روز گذشته در حساب ایکس خود با انتشار بیانیه‌ای نوشت که بازداشت افغانها با وجود داشتن اسناد قانونی نقض آشکار تمامی حقوق بشری است. او تاکید کرد که این اقدامات نشان دهنده نفرت عمیق علیه افغانها است. منصور محسود، رئیس شاخه حزب جمهوری ملی در اسلام آباد، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
بده وقت اسلام آباد که مختلف لکونا افغانان شریک
پلیس پاکستان از بخشای مختلف اسلام آباد مهاجران افغان را بازداشت میکند. در میان بازداشت شدگان افراد نیز هستند که مدارک قانونی دارند. این اقدام را درست است. ما به شدت آن را محکوم میکنیم و از دولت پاکستان میخواهیم کسانی که مدارک قانونی دارند را آزاد کنند و برای دیگران روند مشخص تعیین کنند تا بتوانند اسناد لازم را دریافت کنند.
همزمان انجمن حقوق مدنی و بشری افغانها در پاکستان در بیانیه‌ای که بر رسانه‌ها فرستاده اعلام کرده است که عزت الله بخشی، رئیس این انجمن، توسط نیروهای پاکستانی بازداشت شده و با تهدید بازگشت اجباری به افغانستان مواجه است. برخی از جنبش‌های زنان و نهادهای فعال در زمینه مدنی و حقوق بشری نیز در نامه سرگشاده به کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR نسبت به وضعیت وخیم مهاجران افغان در پاکستان و ایران هشدار دادند. این نهادها در نامه خود که بر رسانه ها ارسال شده افزودند که میلیون ها مهاجر افغان در پاکستان و ایران با چالش های جدی و تهدید اخراج اجباری مواجه هستند که باید به سرعت برای جلوگیری از این وضعیت اقدام شود. عملیات جستجو و بازرسی نیروهای پاکستانی در مناطق افغان نشین اسلام آباد در حال افزایش یافته است که محسن نقوی، وزیر امور داخلی پاکستان، پیشتر اعلام کرده بود که پس از تاریخ 31 دسامبر 2024 افغان های بدون اسناد اجازه اقامت در اسلام آباد را نخواهند داشت. اما به گفته منابع رادیو آزادی، پلیس پاکستان حتی برخی از افغانهایی را بازداشت کرده که علاوه بر داشتن ویزه، مجوز اقامت از سوی پلیس را نیز داشتند.
شنیدید که نیروهای امنیتی پاکستان در پایتخت این کشور اسلام آباد در 4 روز گذشته حدود 200 مهاجر افغان را بازداشت کردند. دقایق پیش با ملا عبدالله محمدی، عضو شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان صحبت کردم و نخواست از او پرسیدم که بازداشت مهاجرین افغان در اسلام آباد به چی معناست.
با آغاز سال جدید به شکل عمومی گرفتاری های پلیس در پاکستان شروع شد. از جمله در اسلام آباد هم که قبلا وزیر داخله اخطار داده بود که بعد از آغاز سال میلادی مهاجرین اگر جواز زندگی کردن در اسلام آباد را نداشته باشند، اینا اخراج میشن. با آغاز سال میلادی تعدادی از وطندارهای مهاجر ما که به خاطر گرفتن اجازه نامه و اماکن تعیین شده رفته بودند، متاسفانه گرفتاری پلیس از امو محلات آغاز شد. برای بار اول تعدادی از مهاجرین که برای گرفتن جواز زندگی در اسلام آباد رفته بودند، بیشتر از 200 یا 250 نفر را در همونجا گرفتار کردند. یک محلی که برای جمع‌آوری مهاجرین تعیین شده به نام حاجی کم انتقال دادند. بعد در اونجا تعدادی از مهاجرینی که اسناد آپدیت داشتند، از جمله ویزا، پاسپورت و سایر اسنادها همراهشان بود، اونا رها شدند و او تعداد از مهاجرینی که ویزهشان و تاریخش ختم بود اما تریکینگ نمبر داشتند، او برادرها را بعد از گرفتن ضمانت که باید تا یک هفته یا دو هفته ویزه آپدیت داشته باشند رها شدند. اما تعدادی از مهاجرینی که متاسفانه ویزهشان تاریخش ختم بود، اصلا ویزه نداشتند، اونا را بایومتری کردن و تعداد زیادی را دیپورت کرده روان هستن و این برنامه به شکل گروهی انجام میشه. متاسفانه که در این وضعیت هیچ انصاف و ترحمی وجود نداره. پلیس به خانه های مهاجرین از طرف شب، از طرف روز یورش میارن، زن و مرد طفل خود کلان همه را به شکل با یک فشار بسیار خطرناک به موترهای خود میندازن، انتقال میتن به حاجی کم و از اونجا باز کسایی که اسناد دارن رها میشن، کسایی که اسناد ندارن باز بعد از ختم پروسه بایومتریک با افغانستان دیپورت میکنن.
آیا کسی یا نهاد اونجا هست که در بخش حقوقی با مهاجرین افغان کمک کنه، مثل نهاد حقوقی که برشان وکیل مدافع گرفته شوه؟
متاسفانه در این روزا امین نهادهای ملی و بین المللی مخصوصا اداره یو اینیسیار که از بله مدافع حقوق مهاجرین هستن، اینا در رخصت عمومی رفتن، اما با تماسایی که ما با اونی ها داریم و مهاجرین در هر گوشه کناری که توسط پلیس گرفتار میشه با اونی ها تماس میگیرن، اونا وعده همکاری میتن اما حضور فیزیکی تا هنوز ندارن. به طور فشرده اگر بگم که متاسفانه نهادی وجود نداره، نه نهادی وجود داره و نه همین کشورهایی که مهاجرین را پذیرفتن یا اسناد برشان دادن و اونا هم در رخصتی هستن، این توجهی صورت نگرفته. امیدوار هستم که امی اطلاع رسانی عمومی سبب شد تا جلوی وضعیتی که مهاجرین دارن، جلوی وضعیت گرفته شود و مهاجرین آرامش را به خود پیدا کنن.
برخورد پلیس پاکستان چقدر در تضاد با قوانین بین المللی مهاجرت است؟
در مواردی که با پلیس برخورد ازش میشه و شکی نیست که اینا خو وطنشان است، باز اینا هم برخورد ازش میکنن، اما در مجموع پلیس و مامور دولت است و هدایت دولت حتما همی است که برنامه را اینا تطبیق میکنن. دیگه برخوردشان در موارد خیلی ها خشن است، دیگه با خشونت برخورد میکنن و در موارد هم برخوردشان سالم است، دیگه قابل نگرانی نیست.
رای حل چی میتونه باشه تا مهاجرین دیگه سوی پلیس مورد آزار و اذیت قرار نگیرن و اونایی که پرونده یا کیس رفتن به کشورهای غربی یا اروپایی را دارن تا موقعی که اسنادشان تکمیل میشه در پاکستان باشن و اسنادشان تکمیل شد از پاکستان انتقال پیدا کنن؟ چی فکر میکنین رای حل چی بوده میتونه به نظر شما؟ چی رای حل میتونه مشکل حل کنه؟
دلایلی را که کشور پاکستان در گرفتاری مهاجرین ذکر میکنه که گویا این مهاجرین در تظاهرات اشتراک میکنن، در اعمال تخریب کارانه اشتراک میکنن، این موارد ما با اطمینان گفتم میتوانیم که اون مهاجری که در تظاهرات اشتراک میکنه یا در برنامه های حزبی پاکستان اشتراک میکنه، او مهاجری است که از دوره های قبل از 2010 و 16 و 2001 و این زمان در پاکستان هستن، اونا تعداد زیادشان آیدی کارت دارن، اونا پاسپورت پاکستان را دارن، تذکره پاکستان را دارن، همچنان از افغانستان هم دارن، بینان اونا روابط بسیار تنگ و تنگ با احزاب سیاسی که در پاکستان است از جمله پی تی آی با اونا دارن. اما این مهاجر اگر اینمی تفکیک صورت بگیره که مهاجری که بعد از 2015 اگر 2021 آمده از مهاجر قبلی تفکیک شده، شکی نیست که مشکل حل میشه و مشکل رای حل داره و این در یک هماهنگی و یک تفاهم صورت میگیره. امیدوار هستم که همین نهادها یا کشورهایی که مهاجرین را کشای پناهندگیشون تحت بررسی از اوناست، اونا مداخله بکنن. بدون مداخله نهادهای ملی و بین المللی راه حلی وجود نداره و پاکستان یک طرفه به حساب پلیس گرفتار کرده روان است و انتقال داده روان است.
ملا عبدالله محمدی عضو شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان بود که در مورد بازداشت مهاجرین افغان در این شهر صحبت میکرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حالا نگاهی میاندازیم به تحولات جهان و منطقه. هیئت حکومت جدید سوریه برای دیدار و گفتگو با مقام‌های قطری به دوحه رفته است. این هیئت شامل وزیر خارجه، وزیر دفاع و رئیس سازمان اطلاعات سوریه می شود. جزئیات بیشتر در گزارش حمید کیمی.
اسعد حسن شیبانی وزیر خارجه سوریه که از سوی حاکمان جدید این کشور منصوب شده، در رأس یک هیئت امروز وارد دوحه شد تا با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر که وزیر خارجه این کشور نیز است دیدار کند. این موضوع را خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام قطری گزارش داده است. خبرگزاری دولتی سوریه به نام سانا ورود هیئت سوری را که شامل اسد حسن شیبانی وزیر خارجه، مرحف ابو قصرا وزیر دفاع و از خطاب رئیس سازمان اطلاعات سوریه می شود تایید کرده است. یک مقام قطری به خبرگزاری رویترز گفته که قرار است این آیت با برخی دیگر مقامات ارشد قطری از جمله محمد الخلیفی وزیر دولت قطر در امور خارجه دیدار کند. سفر وزیر خارجه حکومت جدید سوریه به قطر دومین سفر خارجی و در کمتر از یک ماه پس از سرنگونی رژیم بشار اسد رئیس جمهوری پیشین این کشور توسط شورشیان در 8 دسامبر است. بر اساس گزارش های انتظار می رود شیبانی این هفته از امارات متحده عربی و اردن برای حمایت از آنچه که ثبات، امنیت، بهبود اقتصادی و ایجاد مشارکت های متمایز عنوان شده بازدید کند. او روز چهارشنبه گذشته اولین سفر خارجی خود را به عربستان سعودی آغاز کرد، جایی که مقامات سعودی درباره بهترین روش برای حمایت از انتقال سیاسی سوریه گفتگو کردند. حکومت جدید سوریه در حال در تلاش تقویت روابطش با کشورهای منطقه است که اخیراً چندین مقام کشورهای اروپایی و ایالات متحده از دمشق دیدن و با مقامهای حکومت جدید سوریه دیدار و گفتگو کردند. در آخرین مورد آنالینا بربوک وزیر خارجه جرمنی با جان نوئل بارو همتای فرانسویش به دمشق سفر کردند. وزیر خارجه جرمنی قبل از ترک سوریه در یک نشست خبری گفت که اروپا سوریه در حال انتقال سیاسی را کمک خواهد کرد، اما از یک چارچوب اسلامگرا تمویل نخواهد کرد. و همچنان درباره حقوق زنان در سوریه با توجه به آن تاکید کرد. شورشیان سوریه به رهبری گروه تحریر شام که از سوی احمد شره رهبری می شود، در 8 ماه دسامبر دمشق را تصرف کردند و بشار اسد رئیس جمهور مخروی آن کشور بعد از جنگ داخلی 13 ساله به روسیه فرار کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از باشنده های ولایت مختلف افغانستان ادعا می کنند که به دلیل سانسور رسانه ها از سوی حکومت طالبان برای آگاهی از موضوعات خبری و رویدادهای مربوط به افغانستان بیشتر رسانه های آنلاین و شبکه های اجتماعی را تعقیب می کنند. بیشتر از همکارم در این گزارش بشنوید.
برخی افغان‌ها با اشاره به محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر چگونگی کار رسانه‌های داخلی مدعی‌اند که ترجیح می‌دهند اخبار و رویدادهای مربوط به افغانستان را از طریق شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند. یک باشنده کابل که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خبرهایی که در دسترس مردم قرار می‌گیرد از طریق واتساپ و فیسبوک و یوتیوب و غیره چیز هست، وگرنه که رسانه های افغانستان کاملا سانسور شده از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ و ریاست استخبارات. اصلا کس جرأت نداره که از طریق رسانه ها عمومی یک حقایق بیان کنه.
فاضل باشنده ولایت بلخ هم ادعای مشابه دارد. او در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
ما بیشتر خبرهای افغانستان را از شبکه اجتماعی و رسانه هایی که بیرون از افغانستان فعالیت دارد آگاه می شویم و همچنان رسانه هایی که متاسفانه در افغانستان فعال هستند زیر سانسور هستند و نمی توانند اطلاعات دقیق آنچه هست آن بدهند.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در بیش از 3 سال گذشته محدودیت هایی را بر رسانه ها در افغانستان اعمال کرد که به باور نهادهای حمایت از رسانه ها و خبرنگاران تاثیرات قابل توجهی را بر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات گذاشته است. آنان میگویند که بسیاری از رسانه ها در افغانستان یا مجبور به توقف فعالیت های خود شدند یا به پخش محتوای مطابق به ایدولوژی حکومت طالبان تن دادند. ممنوعیت نشرات برخی از رسانه های خارج از افغانستان در داخل کشور یکی از این محدودیت ها بوده است. طالبان پخش برنامه های رسانه های بین المللی از جمله رادیو آزادی و صدای آمریکا را در سال 2022 متوقف کردند. فعالان رسانه‌ای همچنان مدعی‌اند که طالبان با سانسور محتوای رسانه‌های داخلی بسیاری از خبرنگاران را مورد بازجویی و تهدید قرار داده بازداشت کردند. میرویس خاوری یکی از فعالان رسانه‌ای در صحبت به رادیو آزادی گفت که رسانه‌های داخل افغانستان هر نوع محتوایی که در مخایرت با منافع طالبان باشد تهیه و نشر نمی‌توانند.
امارت اسلامی یک پالیسی خاص دارد که اخبار منفی و یا گزارش‌های منفی که به ضرر طالبان باشه این کس نشر کرده نمی‌تونه، که خودش باز یک چالش دیگه است. یعنی امکانات از این وجود نداره که یک خبرنگار بتانه گزارش و خبر را که در مغایرت با منافع طالب باشه او را جمع‌آوری بکنه، تهیه بکنه، ترتیب بکنه و باز بده به دست نشر بسپاره.
یکی از خبرنگاران در افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش ذکر نشود و صدایش تغییر داده شود، در صحبت به رادیو آزادی از ادامه فشارها بر کار اطلاع رسانی چنین گفت:
فشار و سانسور در حد زیاد است که ما همو سوالهای بسیاری سوالها رو آزادانه مطرح کرده نمیتونیم و سوالها رو مطابق به میلشان باید برشان بگوییم و بپرسیم. بیشتر موارد خشونت، قتل یا موارد یا از زنها را در مورد زنها، در مورد مکتب دخترها، در مورد تعلیم دخترها کلن این چیز هست، محدود است، ممنوع است، اصلا سوال کردن نمیشه از مقام های طالبا.
حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده مدعی شده که به آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی متعهد است.
اظهارات امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد مبنی بر تعهد برای دفاع از حقوق زنان افغان در چارچوب اسلام با واکنش تعدادی از زنان افغان روبرو شده است. شماری از فعالان حقوق زنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که سازمان ملل باید بدون هیچ قید و شرطی از حقوق زنان افغان دفاع کند. همچنان برخی از دختران و زنان افغان میگویند که مردم افغانستان مسلمان هستند و آنها خواهان حقوق خود در چارچوب اسلام هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
واکنش های متفاوت زنان افغان و اظهارات معاون سرمنشی سازمان ملل متحد. امینه محمد گفته که به حمایت از حقوق زنان افغان در چارچوب اسلام متعهد است. او روز شنبه 4 جنوری در صفحه اکس خود نوشته که حقوق زنان و دختران در افغانستان به طور مداوم تحت حمله قرار دارد. او افزوده که امسال این عقبگرد حتی بیشتر شده و آنها را از داشتن زندگی با عزت محروم کرده است. اما این اظهارات خانم محمد با واکنش های متفاوت از سوی برخی از فعالان حقوق زنان مواجه شده است. سیما نوری یکی از این فعالان بر رادیو آزادی گفت:
خب میتونم بگم که حقوق بشر و آزادی زنها در افغانستان موضوع معامله نیست و در پاسخ به اظهارات اخیر امینه محمد باید با صراحت بگم که سرنوشت زنان و دختران افغانستان نباید قربانی دیپلماسی و مصلحت گرایی بشه و هیچ نوع سازش و توافقی در برابر حقوق بنیادین نیمی از جمعیت افغانستان قرار بگیرد.
همچنان برخی از فعالان حقوق زنان در شبکه‌های اجتماعی با واکنش به این اظهارات تاکید کردند که سازمان ملل باید بدون هیچ قید و شرط و بر اساس چارچوب قوانین بین‌المللی از حقوق زنان افغان دفاع کند، نه بر اساس چارچوب تعیین شده توسط طالبان. اما در داخل افغانستان برخی از زنان و دختران افغان میگویند که مردم این کشور مسلمان هستند و آنها نیز حقوق خود را در چارچوب اسلام میخواهند، حقوقی که به گفته آنها حکومت طالبان از آنها سلب کرده است. هریوا دختری که از آموزش محروم شده در استقبال از اظهارات امینه محمد از حقوق زنان افغان بر رادیو آزادی گفت:
اسلام خزه دی نارینه تر څنګه وبش
اسلام زن را در کنار مرد یک انسان کامل میداند و به حقوق و توجهی ویژه کرده است. این حقوق برای عزت، حیثیت و پیشرفت زنان تعیین شده است. ما الحمدلله مسلمان هستیم، ما من حقوقی را می خواهیم که اسلام برای ما تعیین کرده است. اسلام به زنان حقوق بسیاری داده است که شامل حق تحصیل و کار می شود، اما متاسفانه در افغانستان این حقوق از زنان گرفته شده است.
در همین حال جنبش فانوس آزادی زنان افغانستان نیز روز یکشنبه با انتشار بیانیه با استقبال از اظهارات امینه محمد گفته آنان باور دارند که اسلام دینی است که آزادی، عدالت و کرامت انسانی را برای همه از جمله زنان تضمین میکند. شعله پارسی یکی از اعضای این جنبش بر رادیو آزادی گفت:
ما از خانم امینه محمد و جامعه جهانی میخواهیم که در برابر این تعریف آشکار آموزهای اسلام و نقض حقوق بشر موضوع انتخابات اتخاذ کنند.
این در حال است که حکومت طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در آگوست 2021 محدودیت‌های بسیار بر حقوق دختران و زنان افغان وضع کردند، از جمله ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و ممنوعیت کار در بسیاری از ادارات دولتی و تمامی سازمان‌های غیر دولتی. طالبان در ادامه محدودیت‌های خود بر زنان افغان با تدوین قانون تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر بر پوشش کامل صورت زنان تاکید کرده و حتی صدای آنها را عورت اعلام کردند. طالبان همواره اقدامات خود را به نام اعمال شرعی معرفی کرده و ادعا کردند که حقوق زنان افغان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، اما این اقدامات و محدودیت‌ها همواره با انتقاد علمای دینی، مردم افغانستان، کشورهای مختلف اسلامی و همچنان جامعه بین‌المللی مواجه شده است.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه روز هفتم را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که در سال 2024 بیش از 500 کودک در انفجار ماین‌ها و مهمات باقی مانده از جنگ‌ها کشته و یا زخمی شدند. بخش افغانستان یونیسف امروز یکشنبه 16 جدی در صفحه اکس خود توییتر سابق از این موضوع خبر داده، اما مشخص نساخته که چی تعداد این کودکان کشته و چی تعدادشان زخمی شدند. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد بار دیگر در باره محدودیت‌های جاری بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. امینه محمد، معاون این سازمان، روز شنبه در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان زیر حملات مداوم قرار دارد. او افزوده که محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان امسال افزایش یافته و آنان را از زندگی با عزت محروم کرده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که به دلیل برفباری سنگین شاهرای سالنگ برای همه وسایط هنوز بسته است و برفپاکی ادامه دارد. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، امروز یکشنبه 16 جدی در صفحه اکس خود توییتر سابق از این موضوع خبر داده است. او دیشب در پست دیگر در صفحه اکس خود گفته بود که ضخامت برف در برخی مناطق سالنگ جنوبی به 2 متر و 30 سانتی و در سالنگ شمالی تقریبا به 3 متر می رسد. برفباری و یخبندان سبب لغو 120 پرواز در میدان هوایی فرانکفورت جرمنی شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از مسئولان میدان هوایی فراپورت فرانکفورت گزارش داده که از میان 1090 پرواز برنامه ریزی شده برای یک شنبه 120 پرواز به دلیل برفباری، باران و یخبندان لغو شده است. آنان گفتند که ظرفیت میدان هوایی محدود است و ساحه دید کاهش یافته و باندهای پرواز باید پاکسازی شوند. و بر اساس آمار وزارت صحت غزه، در کنترل حماس شمار کشته شدگان فلسطینی در جنگ غزه به 45805 تن رسیده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت صحت غزه امروز یکشنبه 16 جدی اعلام کرد که شمار زخمیان این جنگ هم به 109064 تن رسیده است.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه به تنش‌های طالبان و پاکستان می‌پردازم و عوامل و عواقب حملات این گروه را به خاک آن کشور بررسی می‌کنم. از حمله مرگبار در آمریکا خواهم گفت و تشکیل از سال نو جدید میلادی و چند مورد دیگر. تنش‌های طالبان با پاکستان چه تأثیر روی اقتصاد در افغانستان و مهاجران در پاکستان گذاشته؟
تنش‌های بین دو کشور می‌تواند پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی روی مردم افغانستان داشته باشد.
دستور وزارت اقتصاد طالبان برای ممنوعیت کار زنان در ارگان‌های بین‌المللی با واکنش‌ها به آن، امر رهبر طالبان برای محدود کردن فضای زنان در خانه، ملاحه پتلا دستور کوچک کردن کلکین‌ها را داد.
آنچه که رهبر طالبان گفته یک ملاحه بی‌سواد است و هیچ نوع منطق از دید ساختمان‌سازی از دید شهرسازی ندارد.
و استقبال از اولین برف سال در افغانستان.
باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجری هستم. در هفته های اخیر تنش ها میان گروه طالبان و دولت پاکستان بالا گرفت و حدی که دور از انتظار همه گروه طالبان حملات را بر خاک پاکستان انجام دادند. حملاتی که به گفته این گروه انتقامی بود. انتقام حملاتی که 4 روز پیش از آن ارتش پاکستان در پکتیکا انجام داد و که منجر به کشته شدن 46 تن شد. وزارت دفاع طالبان روز شنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق اعلام کرد که عملیات را در نزدیکی خط دیورند انجام داده است. البته به ادعای گروه طالبان در این حملات تلفات سنگین بر پاکستان وارد شده است. یک منبع در وزارت دفاع حکومت طالبان برای رادیو آزادی مدعی شد که دست کم 19 سرباز پاکستانی در این حملات کشته شدند. ادعایی که اردوی پاکستان آن را رد می‌کند. بر اساس ادعای اردوی پاکستان جنگجویان خارجی که آنها را خوارج می‌خوانند با استفاده از پایگاه‌های طالبان به خاک پاکستان حمله کردند. اردوی پاکستان مدعی شده است که به این حملات پاسخ داده و دست کم 15 جنگجوی خارجی یا طالبان افغان را کشته است. پاکستان تنها زخمی شدن 3 سرباز خود را تایید کرده است. این تنش‌ها و درگیری‌ها پیامدهای ناخوشی برای مردم افغانستان در دو طرف مرز داشته است. با عواقب این حملات می‌پردازیم، اما ابتدا تنش‌ها میان طالبان و اردوی پاکستان را با فردوس کاوش آگاه مسائل سیاسی بحث می‌کنم. آقای کاوش سلام بر شما و خوش آمدید. آقای کاوش، در این چند هفته گذشته تنش‌ها میان طالبان و دولت پاکستان بالا رفته و همینطور نزدیکی گروه طالبان با طالبان پاکستانی هم یک مسئله جنجالی شده تا اینکه منجر به درگیری میان طالبان افغانستان و دولت پاکستان شد. شما دلیل این تنش‌ها را چی می‌دانید و فکر می‌کنید که چرا طالبان در چنین شرایط حاضر هستند بزرگترین حامی‌شان که پاکستان است را از دست بدن؟
سلام بر شما. بله، دلیل افزایش تنش بین رژیم طالبان و ارتش پاکستان فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان یا افزایش فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان است که بعد طالبان پاکستانی معروف هستند. اصلا بعد از تسخیر کابل توسط طالبان در تابستان سال 2021 میدان جنگ شورشگری از افغانستان انتقال کرد به پاکستان و ضریب عملات تی تی پی بر ارتش و نیروهای امنیتی پاکستان افزایش یافت. منظور از تی تی پی همون تحریک طالبای پاکستان است که به طالبای پاکستانی معروف هستند و این عملات تحریک طالبای پاکستان بر ارتش پاکستان سیر سعودی داشت از سال 2022 تا 2024 و آخرین راپور مراجع رسانه‌ای غیر رسمی در پاکستان است که در سال 2024 حداقل 900 حمله تروریستی کوچک صورت گرفته بود بر نیروهای امنیتی پاکستان و همی عملات در واقع سبب شد که تنش بین حکومت طالبان در افغانستان و ارتش پاکستان افزایش پیدا بکنه و دلیلش ایست که تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان پایگاه های عملیاتی داره در او طرف خط دیورند متصل به قلمرو پاکستان و در عمق خاک افغانستان به احتمال زیاد خانه های امن و پایگاه های امن داره و رهبرایشان در اوج ساکن هستند و حکومت طالبان در افغانستان اقدام بر جلوگیری از فعالیت های از واد خاک افغانستان انجام ندادند و همین دلیل عزیز که روز به روز سطح تنش در روابط رژیم طالبان و ارتش پاکستان افزایش پیدا میکنه و همونطوری که شما اشاره کردین تا به حد بمباران و درگیری های نظامی هم رسید.
آقای کاوش، چی چیز میتونه که باعث شود طالبان پشت به همچین حامی بزرگ مثل پاکستان بکنند؟ دلگرمی طالبان کی و کی یا به چی است؟
بله، طالبان در زمانی که ناتو در افغانستان حضور داشت یک گروه شورشگر بودند و قلمرو پاکستان بر ضد ناتو استفاده میکردند در اون جنگ و در اون زمان هم طالبان در مناطق مرزی آن سوی دیورند پایگاه های عملیاتی داشتن و در شهرهای بسیار بزرگ مثل کویتا و کراچی و پشاور در آن خاک پاکستان پایگاه های خانه های محفوظ و پایگاه های استراتژیک در اونجا داشتن و بدون حمایت ارتش پاکستان نمیتونستن این جنگ را پیش ببرن، یک واقعیت است. ولی امروز که طالبان سراسر افغانستان را در کنترل دارن و بدل به یک رژیم شدن، از یک نیروی شورشی و بدل شدن به یک رژیم، او احتیاجی را که در اون زمان به پاکستان داشتن دیگه ندارن. یک واقعیت. و واقعیت دیگه ایست که طالبان یک نیروی ایدئولوژیک هستند و به همین دلیل اینا سنخیت ایدئولوژیک دارن با گروه تی تی پی. هم تی تی پی و هم منظورم از تی تی پی هم تحریک طالبای پاکستان است. هم تحریک طالبای پاکستان و هم طالبای افغانستان هر دو به یک شخص با عنوان رهبر یا امیرالمومنین بیعت دارن، ایدئولوژی مشترک دارن، نام مشترک دارن، حتی از نصاب تعلیمی مشترک دارن و خلاصه هرچی که اینا با هم دارن مشترک است. و همین مشترکات ایدئولوژیک سبب شده که طالبا یا حکومت طالبا در افغانستان اقدام نکنه علیه تی تی پی و روابط خود با ارتش پاکستان که روزگار یامی بزرگش بود صدمه بزنه. و این وضعیت سبب شده که ارتش پاکستان که همونطوری که شما اشاره کردین که روزگار حامی طالبا بود، حال بدل و قربانی از او شده.
در اخیر میخواییم بپرسم که از شرایط فعلی کی میتونه بیشتری نفر ببره و این شرایط به ضرر کی میتونه تمام شوه؟
شرایط و اوضاع نشان میده که سال 2025 هم روابط اینا به نظر نمیرسه که بهبود پیدا کنه. منظورم روابط رژیم طالبا و پاکستان است، به دلیل از این که هیچ نشانه ای را ما نمیبینیم که به اساس از او حکم کنیم که حکومت طالبا در افغانستان جلوه تحریک طالبای پاکستانی را میگیره یا اقداماتی را انجام میده که دیگه تحریک طالبای پاکستانی از پایگاه های عملیاتی خود در قلمرو افغانستان علیه پاکستان استفاده کرده نتانه. تو نشانه ها را ما نمیبینیم و می دلیل به نظر میرسه که 2025 هم ما این جنجال ها را بین دو طرف میداشته باشیم و شاید که سطح این جنجال ها هم بین دو طرف بیشتر شود. و همونطوری که دیدیم بله.
و این شرایط به نفع کی در نهایت ممکن است تمام شود؟ کیو میتونن از شرایط سود ببرن به صورت خلاصه؟
خب پاکستان دچار به مشکلات بیشتری میشه و شاید که استبلیشمنت پاکستان کم کم درک کنه که اشتباهی بسیار بزرگی را انجام داده بود. اصلا تقلایی که استبلیشمنت پاکستان در طول 3 دهه گذشته، دقیقاً یا 4 دهه گذشته، برای یک رژیم دینی جبار تندرو در افغانستان انجام داد و فکر میکرد که مسلط سازی چون این رژیم بر افغانستان به پاکستان احساس امنیت میده، ترامای حس ناامنی پاکستان را از ناحیه غرب که بعد از تولد این کشور برش دست داده بود او را درمان میکنه و پاکستان فرصت میده که بر مرزهای شرقیش و بر هند تمرکز کنه. کم کم شاید پاکستان، شاید البته، به این نتیجه برسه که همین تقلا اصلا یک تقلای نادرست بود و شاید کم کم ما شاید تولید مقالات و متن‌ها و خلاصه مصاحبه‌های باشیم که واقعی از این باشه که همین پالیسی اشتباه بود.
تشکر از شما آقای کاوش، آقای مسائل سیاسی. روی هم رفته، بنابر گزارش‌ها زیان مهاجرین افغانستان در پاکستان در اثر این شرایط قطعی شده. دولت پاکستان به تازگی اعلام کرده است که تمام مهاجرین بدون اسناد را از کشور اخراج می‌کند. در پاکستان نزدیک به 1.7 میلیون شهروندان افغانستان بدون سند از زندگی میکنند. خیلی از مهاجرین در پاکستان به این باور هستند که این سختگیری ها پس از بالا گرفتن تنش ها میان دو کشور بالا رفته است.
در پاکستان هم با دنبالی ازی است که به یک نوی سکونت مهاجرین فاقد مدرک به یک شکل قانونی بسازه. البته ما شاهدی از این بودیم که وزارت خارجه پاکستان در 14 نشست خود میان اتحادیه اروپا و پاکستان که در اسلام آباد برگزار شده بود و درباره حل و چالش های مهاجرین سخن گفتند و گفتگو کردند و گفتند که ما از مهاجرین افغان در پاکستان حمایت و پشتیبانی میکنیم. اما متاسفانه دیده میشه که پاکستان با گفته های خودش صادق نیست. هنوز هم مهاجرین ما با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هستند. حتی در فرایند اخراج های اجباری قرار دارن و در میان حتی کسهایی هم بودن که میخواستن با کشورهای اروپایی سفر بکنن و اینا هم در فرایند اخراج اجباری قرار دارن و در حال حاضر مهاجرین ما در پاکستان با مشکلات و چالش های زیادی رو برد تا وقتی که مهاجرین از خانه خود بیرون میشه مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. مهاجرین ما به خدمات صحی و آموزشی کافی دسترسی ندارن و وضعیت قانونشان نامشخص است، حتی با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. من فکر میکنم تا زمانی که مهاجرین افغان در پاکستان در مورد آیندهشون تصمیم گرفته نشوه و در یک جای مستقر نشوه و تحت فشار خواهد.
البته از لحاظ اقتصادی هم شرایط ایجاد شده میان گروه طالبان و دولت پاکستان به نفع مردم افغانستان تمام نشده. به باور اتاق‌های تجارت و صنعت افغانستان، حجم صادرات و واردات بین افغانستان و پاکستان در چند دهه گذشته به پایین ترین سطح آن رسیده است.
تنش هایی که بین دو کشور به وجود میاید روی مواد غذایی نمیتونه در کابل خیلی تاثیر آنی مثل سابق داشته باشد، اما در بود صادرات تأثیر بسیار بزرگ میتونه داشته باشه، با خاطر که بزرگترین منبع صادرات افغانستان چی است؟ پاکستان است و صادرکننده که در افغانستان است، صادرکننده محصولات یا فناوری های صنعتی نیستند یا پیشرفته، بلکه دهقان است که میوه خشک و حتی در اخیر زغال سنگ گبا به پاکستان صادر میشدند. قطع شدن این روابط و بسته شدن بنادر پاکستان در نتیجه تنش‌ها میتونه پیامد ناگواری یا پیامد سخت را روی رفاه دهقان در افغانستان داشته باشد. خب روابط پاکستان افغانستان در نتیجه تنش‌ها صرفا بود اقتصادی نمیتونه باشه. ما در جریان هستیم که قسمت یک کتله بزرگ از مردم افغانستان مهاجر است در پاکستان و این تنش‌ها میتونه متاسفانه پیامد اجتماعی داشته باشه، روی مهاجرین اثر منفی میگذاره و بر علاوه ما شاهد هستیم که متاسفانه سکتور صحی افغانستان توانایی تبابت مردم در افغانستان نداره. اکثرا مریضی هایی که جدی تر هستن اونا در کابل و بزرگ شهرها در افغانستان تداوی نمیشه و اینا هر روز از بندر ترخم مریضا برای تداوی در پاکستان میره. به خاطر تنش های بین دو کشور میتونه پیامد های منفی اقتصادی و اجتماعی و صحی روی مردم افغانستان داشته باشند.
معاون سخنگوی حکومت طالبان خبر از یک فرمان با باور خیلی ها زن ستیزانه دیگر رهبر طالبان را روز شنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق به نشر رساند. در این فرمان آمده که اگر شخصی ساختمان بسازد در کنار آن ساختمان مسکونی دیگری باشد، مالک ساختمان نمیتواند کلکین هایی را رو به خانه همسایه بگذارد که حویلی، آشپزخانه یا محل نشست و برخاست زنان همسایه دیده شود. زنان افغان در جنبش فانوس آزادی این فرمان رهبر طالبان را تلاش دیگر برای حذف زنان از زندگی اجتماعی خواندند.
کلکین های بسته اما مقاومت ما بی پایان است. طالبان هر روز با محدودیت های تازه نشان می دهد که آزادی و حضور زنان می ترسد. امروز کلکین ها را هدف قرار گرفته و شاید فردا حتی نور آفتاب را هم ممنوع کند.
این دیوارها ما را نمی پوشاند. ما صدای آزادی هستیم. طالبان نمی تواند آفتاب آزادی را پشت کلکین ها پنهان کند.
ما زنان آموخته ایم که حتی از پشت بلندترین دیوارها هم صدای آزادی سر دهیم.
در این فرمان همچنان آمده است که خانه هایی که قبلا ساخته شده اگر پنجره یا کلکینی به سمت خانه همسایه داشته باشد، موظفند که به اندازه قد انسان دیواری را یا به هر وسیله دیگری ضرر را از همسایه دفع کند. من عبیدالله مهدی، مهندس شهرسازی و از مسئولان پیشین وزارت شهرسازی را با خود دارم. آقای مهدی خوش آمدید. آقای مهدی، حوزه خصوصی مردم در ساخت و ساز منازل مسکونی چطور در نظر گرفته می شود و این اصول برای ساختن در منازل مسکونی در افغانستان در گذشته چگونه بود؟
سلام خدمت شما و بیننده‌های عزیز شما. اساساً در قوانین شهرسازی پیش از اینکه مسئله حوزه خصوصی مد نظر باشه، ابتدا مسائل ساختمانی و اقلیمی در نظر باید گرفته شود که خانه در کجا قرار ساخته شود یا ساختمان در کجا باید آباد شود و قول مردم ما. و مقدار که امو خانواده یا خانوار به آفتاب طبیعی نیاز داره در چی حد است. این اصلی ترین شاخص است به خاطر ساخت و ساز که باید مد نظر گرفته شود. بعد از او قوانین هر کشور، حتی شهرها میتونه که حتی محلات میتونه با همدیگه متفاوت باشه، نظر به این که سطح پذیرش اجتماعی در رابطه با بازگذاشتن و بسته کردن پنجره ها تا چی حد است. یعنی در طول قرنهای گذشته که خانه سازی در کشور ما وجود داشته، بعض نتایج همسایه ها و محلات بین خود رسیدن که تا کدام حد باید پنجره داشته باشن که از نور و از تهویه مستقیم بتانن بهره برداری بکنن و از جانب دیگه مزاحم زندگی همدیگه نشوند. یک نوع قرارداد اجتماعی است که به حالت که ما شهر فعلی کابل میبینیم پس از قرنها تجربه به جا رسیده.
این دستور رهبر طالبان چقدر عملی است و دوم این که چه عواقب میتونه در پی داشته باشه؟
اساساً این باید مد نظر بگیریم که همیشه در وقتی که جنایت‌های بزرگ در تاریخ بشریت اعمال شدن و تجربه‌هایش را در تاریخ مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که قوانین ابتدا مسیر جنایت را هموار می‌سازند. به این معنا که وقتی مجری قانون که افراد طالبان باشند یک ورقه و یک مقوله از رهبر خود دارند مبنی بر این که باید همچون خشونت و جنایت صورت بگیره، دیگه از اجرای از اون جنایت احساس گناه و احساس شرم نمی کنن. برعکس خود را در حال اجرای قانون و تطبیق قوانین می بینن. و این تجربه متاسفانه در تاریخ بارها دیده شده که قوانین ابتدا صادر میشن، هرچند که به نظر افراد اینطور عملی به نظر نمی رسن، اما مسیر عملی شدن، مسیر خشونت، جنایت و محدودیت ها را ایجاد می کنن. من تصور میکنم که این از آنچه که رهبر طالبان گفته یک ملای بیسواد است و هیچ نوع منطق از دید ساختمانسازی از دید شهرسازی نداره. در کابل زمانی که من در وزارت شهرسازی کار میکردم یک برآورد داره که به صورت مشترک شهرداری کابل، وزارت شهرسازی و اداره یونبیداد کرده بودن حدود 500 هزار خانه وجود داره، خانه مسکونی. خب تغییر دادن تمام از اینا همین اقتصاد از کجا شده؟ اصلا چرا باید همچون خرج و مصرف گزاف بالا یک فرمان به معنای رهبر طالبان صورت بگیره؟ ولی اینم به عنوان نقطه مهم باید مد نظر داشته باشیم که هزاران سال پیش انسان‌ها زندگی مغاره‌نشینی ترک کردند. انسان‌ها متمدن شدند، در شهرها زندگی می‌کنند و یکی از دلایل ترک مغاره‌هایی بود که انسان به نور آفتاب و تهویه مطبوع نیاز داشت. آنچه که رهبر طالبان فرمان می‌ده در واقع برگشت انسان پس از چندین هزار سال دوباره به زندگی غارنشینی و مغارنشینی است. تأثیرات بسیار گسترده میتواند متاسفانه فرمانهای جاهلانه رهبر طالبان داشته باشه که در ابعاد هم شهرسازی و ساختمانسازی میتواند که مشکلات ایجاد بکنه، هم زندگی اجتماعی، فرهنگی و حتی وضعیت روانی جامعه را زیر اثر قرار بدن. باید مد نظر بگیریم که به صورت مشخص وقتی یک خانواده در یک اتاق محاصره است، مادر خانواده دسترسی به نور آفتاب نداره و تعامل یک زندگی انسانی بین این خانواده و خانواده‌های دیگه و محل، مردم محل وجود نداشته باشه. از بین این جهنم که طالبان می‌سازن چگونه انسان بیرون خواهد شد؟ من تصور می‌کنم که این کاهش الگوهای مثبت در جامعه است و نابود کردن نقش، تأثیر و حضور زن در جامعه است فرمان طالبان و زنده بگور کردن دختران و زنان است که در هیچ منطقه، در هیچ قانون برابر نمیه و میتونه که روان جامعه را آسیب بزنه. بالاخره یک قشر کاملا متی، فرمانبردار و از لحاظ روانی فروپاشیده را به وجود بیاره.
این هفته ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی سرخط رسانه‌ها بود. وزارت اقتصاد حکومت طالبان روز دوشنبه با نشر یک مکتوب در صفحه اکس خود به این اداره‌ها و انجوها هشدار داده که اگر از دستور آنها سرپیچی کنند و زنان را به کار بگمارند، جوازهایشان لغو خواهد شد. این دستور واکنش‌های زیادی به همراه داشت.
خداوند بزرگ، قسمی که همه ما شما میدونیم طالبان با فرامین و احکامی عجیب و غریبشان هر روز زنان افغانستان را محدودتر میکنن و زنان افغانستان را در گروشان گرفتن و هر نوع فشاری که از سوی جامعه جهانی بر گروه تروریستی طالب وارد میشه او تاوانش را از زن افغانستانی میگیره و هر روز محدودیت جدیدی وضع میکنه که ما شاهد تازه ترین محدودیت طالبان مبنی بر کار نکردن زنان در نهادهای و سکتورهای خصوصی و بین المللی است که زنان را از اونجا از کارمند کردن و این یک فاجعه است که حتی نهادهای بین المللی نتوانند که از طرف زنان به زنان آسیب پذیر کمک و همکاری بکنند.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید که حکومت طالبان ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را لغو کند. بخش زنان سازمان ملل متحد یا UN Women میگوید که در ماه‌های اخیر چالش‌ها برای فعالیت زنان در نهادهای غیر دولتی در افغانستان افزایش یافته است. طالبان بیش از 2 سال قبل کار زنان را در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان منع کردند.
سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در مقر ملل متحد در ژنو از اعلامیه اخیر آقای والکر تورک کمیسار عالی حقوق بشر استقبال میکنه و از اقدام اخیر طالبان را مبنی بر لغو جواز مؤسسات غیر دولتی که خانوما را استخدام کردن به شدت محکوم میکنه. این عمل طالبا عمیقا نگران کننده است و نشان دهنده یک قدم دیگه به عقب است. قسمی که میدانیم نقش این جوها و سازمان های غیر دولتی در قسمت ارائه خدمات بشر دوستانه و خدمات بسیار ضروری برای مردم فقیر و غریب افغانستان بسیار مهم است و بسیار حیاتی است و این اقدام طالبا توانایی از این مؤسسات در رساندن کمک ها شدیداً کم می سازه و این توانایی را تهدید میکنه. طالبا این فرمان تبعیض‌آمیز خودانه هرچی زودتر کمیسار عالی توقع داره که لغو کنن و شمولیت زنان دختران در آموزش، در کار و در زندگی عامه در اولویت قرار دهن. و در حالی که نیمی از نفوذ افغانستان که زنهای افغانستان باشه حذف شده و همچنان طالبان حقوق اساسی اقوام و اقشار دیگه افغانستان هم مد نظر نگرفتن، کشور در یک حالت قهقرایی پیش میبرن و این اقدامشان برای آینده افغانستان بسیار مضر خواهد بود و کشور را به طرف نابودی حتمی سوق می‌دهد. تشکر.
یک کهانه سرباز آمریکایی که در افغانستان ماموریت اجرا کرده بود روز چهارشنبه 12 جدی با یک موتر بر جمعیتی که در شهر نیو اورلیان ایالت لوئیزیانا از سال نو میلادی تشکیل می‌کردند حمله کرد. در این رویداد 15 تن کشته شد و 30 تن دیگر زخمی شدند. مهاجم شمس‌الدین جبار گفته شده است و در سال 2009 و 2010 در افغانستان ماموریت اجرا کرده است. شمس‌الدین در جریان حمله پرچم داعش را حمل می کرده و FBI گزارش داده که 100% و تنهایی عمل کرده. اداره تحقیقات فدرال آمریکا مهاجم را شمس‌الدین جبار 42 ساله معرفی کرده است. او مردم را در شهر نیو اورلیان زیر گرفت و سپس دست به تیراندازی زد. FBI تایید کرده است که مهاجم کشته شده است. کابل این هفته با بارش اولین برف سال سفید پوش شد. برف و باران و سرمای زمستان زندگی خیلی ها را در افغانستان دشوار می سازد، اما با آن هم اولین برف سال همیشه با استقبال شهروندان افغانستان به ویژه در کابل قرار می گیرد. تا روز هفتم دیگر گرم باشید و خورم.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.